أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة مع الزبطسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به اصول و جهاتی که در الگو پردازی و نهادسازی برای شئون حکومت دینی و از جمله در زمینه نظام قضایی باید مورد توجه قرار بگیرد و با لحاظ این نکات و جهات الگوپردازی از نظام و همچنین نهادسازی برای الگوی اجرایی هر نظام اقدام شود بحث کردیم. به هر حال نظام باید تبدیل به الگو بشود با لحاظ مجموعی از نکات و جهاتی که الان داریم بحث میکنیم، باید هر نظامی به سطح الگو فرو کاسته بشه که بتونه اجرایی بشه در خارج، عملیاتی بتونه بشه و یک الگو هم در مقام تحقق نیازمند به مجموعی از نهاد هاست که با اون نهادها و در قالب اون نهادها صورت اجرایی پیدا کنه. نهاد هم گفتیم در معنا و اصطلاح دانش مدیریت مورد نظر است، نه معانی دیگر نهاد، مثلا نهاد با اصطلاح جامعه شناسی. از کردیم پاره جهات به عنوان اصل عملی، به عنوان معیار، به عنوان چارچوبه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از اونها تحت عنوان معطیات المصرحات و المنصوصات فی الکتاب و السنه مطرح شد. مستقیم بریم سراغ آیات و روایات و احیانا بسا در آیات و روایات بعضی از نهادها مورد توجه قرار گرفتن و حتی اونها ذکر شدند. این مصرحات هم دوم گفتیم متطلبات مقاصد شریعه علا تفصیلها. در حوزه مقاصد الشریعه ما نسبت به حکومت، نسبت به نظام سازی، نسبت به مثل نظام پردازی و نسبت به الگو پردازی، نسبت به نهاد سازی نکاتی داریم، جهاتی داریم، مقاصدی داریم که اونها باید منظور نظر باشه، چرا که نظام در هر حوزه میخواد که اون مقاصد تحقق پیدا کنه. وقتی نظام تبدیل به الگو میشه که اون نظام اجرایی بشه در خارج تحقق پیدا کنه، سرش این است و غایتش این است که مقاصد شریعت تحقق پیدا کنه. پس بنابراین در هر نظامی مقاصد شریعه مربوط به اون حوزه، مرتبط با اون حوزه، حوزه اون نظام باید مرتجع قرار بگیره و برای تحقق اون مقاصد ابزارها و سازکارهای لازم که از جمله نهادها هستند تأمین بشه. اصل و ادغار سوم، چارچوبه سوم، گفتیم اختزاعات اختیارات ولی امر و وظائف او و همچنین اختیارات و وظائف ولات دون، ولات مراتب پایین تر و کارگزاران حکومت دینی، این هم باید مرتجع قرار بگیره که از باب نمونه ما مجموعه اختیارات و شؤون، وظائف و تکالیف ولی امر رو که قبلا بحث کرده بودیم برشمردیم و به اجمال با شمارش اونها اشاره کردیم که ما به چه نهادهایی نیاز داریم و بهرن برای اونها باید نهادسازی کنیم. بدون نهادسازی امکان تحقق این شؤون و اختیارات و این وظائف و واجبات نیست. در ادامه به بعض دیگر هم اشاره میکنیم. چهارمین عنصری که باید منظور نظر باشد، فرایند تحقق نظامه. مثلا برای تحقق نظام قضایی که محل بحث ماست باید ببینیم فرایند دادرسی که کار اصلی و ستون فقرات قضا هست، ولایت قضایی است، باید ببینیم فرایند چه اقتضاعاتی داره. به هر حال فرایند قضا از نقطه صفر که فرض شاکی مراجعه باید بکنه و باید اقدام به شکایت کنه و به اصطلاح تحاکم کنه، مراجعه کنه به محکمه، آغاز میشه و سیری رو باید طی کنه تا زمانی که حکم صادر شه و احیانا حکم اجرا بشه. خب ملاحظه این فرایند به ما میگه چه نهادهایی رو ما برای تحقق ولایت قضایی و اجرای نظام قضایی نیاز داریم. در حقیقت از طریق بررسی فرایند و مراحل عمل قضایی و دادرسی ما میتوانیم نزدیک بشیم به اون نهادهایی که مورد نیاز برای تحقق نظام قضایی اسلام. وقتی سیر در واقع کار قضا رو در مد نظر قرار بدیم، اون اموری که باید جریان پیدا کنه تا حکم صادر شه، تا حکم صادر و انشاء شده اجرا بشه، اینا همه اقتضاعاتشون رو با زبان بی زبانی به ما میگن که بخوان تحقق پیدا بکنن چه نهادهایی باید به وجود بیاد تا اینها بتونه تحقق پیدا کنه. ما کما بیش با تأثیر فرایند قضا، فرایند دادرسی و نهادهایی که در این فرایند وجود داره در جمهوری اسلامی، این ساختار مباحث فقه القضا رو تنظیم کردیم که ما یه چیزی در مجموع حدود 7 فن و هر فن هم مشتمل بر چندین فصل و در مجموع 40-50 فصل رو برای فقه القضا از همون اوائلی که این دروس فقه القضا رو شروع کردیم پیشنهاد دادیم، این در واقع به نحوی ناظر به فرایند دادرسی بوده و همطوری که ما فرایند دادرسی رو میتونیم مبنا قرار بدیم برای بیان احکام قضایی، میتونیم فرایند دادرسی رو مبنا قرار بدیم برای نهادسازی. پس بنابراین این چهارمین عنصر و چهارمین جهتی که باید در نهادسازی مربوط به حکومت اسلامی و از جمله نظام قضایی اسلام باید مورد توجه قرار بگیره، این فرایند عملیات اون کار است. مثلا در دولت هم بخواد نهادسازی برای دولت بشه باید این نکته در نظر گرفته شد. در قلمرو تقنین هم اگر بنا باشد که نهادسازی بشود باید فرایند تقنین مورد توجه قرار بگیره. در قضا هم همینطور. این هم عنصر چهارم. عنصر پنجم، ما بارها عرض کردیم با سه دسته احکام سلوکی در دین مواجهیم: احکام معنوی، احکام اخلاقی، احکام قانونی یعنی همون شریعت و فقه. نظام یکی از مؤلفه های نظام احکام است. قبلاً اینو بحث کردیم. یکی از مؤلفه های نظام مجموع احکامی است که بخش عمده و معظم هر نظام رو تشکیل میده. پس بناست که با نظام بناس با نهادسازی این احکام پیاده بشود. خب پس بنابراین احکام که یکی از مؤلفه‌های عمده و بلکه عمده‌ترین مؤلفه هر نظامی است، احکام مربوط به اون نظام، قلمرو اون نظام، و در واقع نظام متشکل است از مؤلفه هایی که یکی از اونها هم مؤلفه احکامه و طبعاً بنای بر اجرای کردن اون احکام است. و اگر بناست که اون احکام اجرایی شود نیازمند به سازکار است، نیازمند به ابزار و آلات است. نهادها ابزار و آلاتند. به نتیجه ما باید این احکام رو هم در مد نظر بگیریم در مقام نهادسازی و بخوایم نهادسازی کنیم. ناظر به همین به اصطلاح احکام نیز باید بود. به نتیجه باید ما متطلبات و اقتضاعات احکام معنوی قضایی رو در نهادسازی قضایی در نظر بگیریم. بناست که احکام معنوی و باطنی قضایی هم محقق بشود. ما بارها عرض کردیم هیچ نظامی از نظامات اسلامی و جمله نظام قضایی اسلام فارغ از جنبه های معنوی نمیتواند محقق بشود، نمیتواند در خارج تحقق پیدا کنه. یعنی نمیشه براش الگوی خارجی قابل تطبیق بر شرایط و ظروف زمانی مکانی مختلف طراحی کرد. اصولا قضای بدون معنویت قضای اسلامی نیست، چون معنویت بخشی از اسلام است. احکام معنوی، مواجهات معنوی و سلوک معنوی در امر قضا بحث بسیار مهم است. از جمله تفاوت‌های قضاء اسلامی و نظام قضایی اسلام با قضاء سکولار، قضای غیر اسلامی، نظام قضایی غیر اسلامی همین احکام آن است. و در میان احکام، احکام معنوی جایگاه خاصی داره، چون در نظامات قضایی دیگر اصلا بویی از احکام معنوی به مشام آدم نمیرسه. و قهرن این که ما بخواهیم در فرایند دادرسی علاوه بر توجه به احکام قانونی یعنی شریعت بالملل اخص که در قالب فقه استنباط می شود و اجرا می شود، علاوه این که به این دسته از احکام باید توجه کرد، باید به احکام معنوی هم توجه بشود. بالاخره جهاتی و نکاتی معنوی وجود داره مرتبط با امر قضاست. یعنی همه جهات و همه حوزه ها، همه ساحات سلوکی دین و در همه نظام های دینی حیث معنوی هم دارند، در قضا هم همینطور. پس این جهت هم باید مورد توجه قرار بگیره. به این ترتیب اصل عنصر پنجم می شود متطلبات الاحکام المعنویت القضائیه و معطیاتها، داده ها و دستاوردهای احکام معنوی هم باید ملحوظ باشد در مقام نهادسازی، که این دست کم دو تأثیر میگذاره. یکی این که ما وقتی نظام قضاییمون در این توأم با معنویت نیز هست، از عوامل معنوی بهره میگیریم، به جهات معنوی توجه میکنیم. اگر اینجوره، خب یه جای اختزام میکنی که ما نهادی رو برای این منظور لحاظ بکنیم در تشکیلات قضاییمون. و در طراحی سایر نهادها که برای اجرا خصوص احکام معنوی نیست نیز، چون این سه دست احکام از هم تفکیک پذیر نیستن، اونجا هم باید این جهت خودشون نشون بده، یعنی حیث معنوی باید دیده بشه. این دو تأثیر رو داره، یعنی هم توجه به متطلبات الاحکام المعنویت القضائیه به این جهت تأثیر داره که نهادهای گاهی مخصوص مناسب این وجه از احکام باید طراحی و تأسیس بشود. دوم تأثیرش این که اگر نهاد اختصاصی هم نخواهیم پدید بیاوریم، در نهادهایی که بناس انواع احکام اسلامی رو، احکام دینی رو پیاده کنه، اونجا این جهت هم در نظر باشد که یه دسته از احکامی که باید پیاده شه احکام معنوی است. خب این هم اصل و عنصر پنجم. اصل و عنصر ششم متطلبات الاحکام الاخلاقیه القضائیه و معطیاتها، داده ها و دستاوردهای احکام اخلاقی قضایی و به تعبیر رایج اخلاق القضا و اخلاق القضا و آداب و آداب القضا که مختصری فقهای ما در مباحث قضایی به این حیث توجه میکنن، چیزی به عنوان آداب القضا، چیزی به عنوان اخلاق القضا که معمولا و عمدتا ناظر به اخلاق قاضی است. سایر اطراف فرایند دادرسی مورد توجه چندان قرار نمیگیره. در هم بخش مربوط به قاضی هم آداب القضا و نمیدونم اخلاق القضا اونجا هم خیلی به اجمال برگزار میشه، در حالی که اگر ما اخلاق رو لحاظ نکنیم فقه رو هم نخواهیم داشت، فقه واقعی، فقه حقیقتاً اسلامی، چون فقه بلا اخلاق نداریم و بدون ملاحظه اخلاق اصلاً استنباط کامل نیست و ما اخلاقیات رو به مثابه چارچوبه و گاه به مثابه مبنا در مقام استنباط فروع فقهیه باید در نظر گرفته باشیم. به هر حال در همه شؤون، در همه ساحات و در همه بخش های حکومت و در عرصه همه نظام های دینی از جمله باید اخلاق هم محقق بشود و نظام قضایی اسلام از جمله ویژگی هاش باز همین حیث اخلاق آن است. نکات ظریف و جهات دقیقی در زمینه اخلاق و سلوک اخلاقی در فرآیند دادرسی ما در منابع اون داریم. اینها باید مرتجع قرار بگیره. اگر باید اینو مرتجع قرار بگیره، گاهی اختصاصش این است که نهادهایی هم بسازیم برای این جهت. نهادی یا نهادهایی داشته باشیم برای این حیث اخلاق و تحقق احکام اخلاقی در قلمرو قضا. پس این هم یک رکنه، این هم یک عنصره، این هم یک چارچوبه است در مقام نهادسازی و همچنین الگو پردازی. و الاصل السادس در واقع میشه متطلبات الاحکام الاخلاقیت القضائیت و معطیات. و البته ما چون اینجا محل بحثمون فقه القضاست، هی جا احکام اخلاقی قضا رو میگیم، احکام معنوی قضا رو میگیم، احکام قانونی و به اصطلاح فقهی قضا رو داریم میگیم. در همه نظام ها و در همه عرصه ها و ساحات حکومت دینی را باید مرد نظر باشند و برای الگوسازی و نهادسازی در سایر حوزه ها غیر از قضا هم همین جهت باید رعایت بشود. این اصولی که داریم عرض میکنیم اینا در واقع برای به طور کلی الگو پردازی و نهادسازی است. ولی خب محل بحث ما قضاست و این مثال رو از یا تصریحات رو به معطوف به این حوزه داریم عرض میکنیم. قسم سوم هم که احکام قانونی قضایی است، یعنی همون شریعت بالمعلل اخص بخش قضای شریعت و فقه القضا که عمدتاً در فقه القضا به همین فقه به معنای خاصان یعنی فقه اصغر به کار میبریم. احکام شرعی و فروع فقهیهی که مربوط به مسئله قضاست این رو محقق بشود. خب اقتضاعات این که باید احکام شرعی و فروع فقهی مربوط به قضا مثلا در قلمرو ولایت قضایی اجرا بشود، این در واقع بسیار تعیین کننده است در مقام الگو پردازی و نهادسازی. باز اینو ببینیم اگر بخواد این احکام پیاده بشود چه ابزارها و آلیاتی رو نیاز داریم که میشود همون از جمله نهادهای مربوط به این حوزه و زمینه. پس بنابراین متطلبات احکام قانونیه، احکام شرعیه قضائیه هم در مقام ملک و پردازی و نهادسازی باید منظور نظر باشد. باز عنصر دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره و بسیار بسیار مهم است و بسیار بسیار تعیین کننده است و بسیار به ما کمک میکنه در الگو پردازی و نهادسازی، قواعد الفقه است. یا به تعبیر رایج القواعد الفقهیه. ما حالا بارها عرض کردیم که تعبیر دقیق رو قواعد الفقه میدانیم اگر اون چرا که امروزه به مسابقه قواعد فقهی شناخته میشوند بنا باشد که در چارچوب قواعد فقهیه باقی بمانند و اینا قواعد همشون قواعد فقه قلم داد بشوند، خب خوب است که تعبیر کنیم به قواعد الفقه نه القواعد الفقهیه. ترکیب ترکیب اضافی باشد نه وصفی، چون در ترکیب وصفی معنیش این خواهد شد که تمام این قواعد متجسس فقه باشند در حالی که نیستند. در هر حال معطیات قواعد الفقه، خب ما یه سلسله قواعد داریم که کم نیست، اینها در واقع باید در مقام الگو پردازی و نهادسازی مورد توجه قرار بگیرن. این نکته رو عرض بکنیم که اگر ما فقط القواعد الفقهیه به معنای خاص و به وصفه ها کذالک منظور نظر باشد می شود همون احکام، و چیزی اضافه بر اون قید و اون اصل متطلبات الاحکام القانونیت القضایی به ما نخواهد داد، چیزی در اختیار ما قرار نخواهد داد، چون اگر القواعد فقهی منظور باشه این فقهه، اون تو فروع کلی فقهی است و چیزی اضافهی ما نداریم. اما اگر بگیم قواعد الفقه، اون دسته از قواعد که حیث فقهی ندارند نیز اینجا مورد نظر قرار خواهم گرفت و در مقام الگو پردازی و نهادسازی به اونها هم باید توجه بشود، چه بسا که اونو اقتضا کنه نهاد خاصی به وجود بیاد یا در نهادسازی یه جهاتی در نظر گرفته بشه که به اصطلاح داده ها و دستاوردهای قواعد الفقه هم مقبول نماند و تحقق پیدا بکند. مثلا فرض بفرمایید از ما مثال یکی از قواعد رو عرض میکنیم، مثلا این قاعده که البته قاعده است که ما پیشنهاد میکنیم، چون این قاعده با این عنوان در میان قواعد فقهیه نداریم، قاعده قوام الحکم دینی بالولایه، ستون فقرات یا ستون فقرات حکومت دینی ولایت است، این قاعده است. در حکومت دینی ما در سراسر حکومت دینی، در سراسر تشکیلات حکومت دینی، احکام حکومت دینی، فرایندهایی که باید در حکومت دینی تحقق پیدا کنه و طی بشود، در سراسر اینها ما عنصر ولایت رو جاری و ساری میبینیم. ولی امر در قله و قمه نظام اسلامی و حکومت دینی قرار داره و اختیارات او، شؤون او، وظایف و تکالیف او در سراسر ساختار دیده شده و باید و حضور داره. خب اگر اینه، پس بنابراین ما به اضافه نهادهایی که حسب اختیارات و شؤون باید به وجود بیاد برای تحقق اون اختیارات و اون تکالیف که به عنوان یک اصل، اصل سوم الان مورد اشاره قرار دادیم، و اما این در تمام بدنه حکومت دینی باید امتداد پیدا کنه، اقتضاعاتش در تمام سراسر ساختار حکومت باید مورد نظر قرار بگیره و در نهادسازی باید این جهت کاملا ملحوظ شده باشد و به نتیجه باید نهاد الگو پردازی و نهادسازی به نحوی باشد که این عنصر جوهری، یعنی عنصر ولایت در همه اون نهادها دیده شود، یعنی علاوه بر نهادهای اختصاصی که حسب و به اقتضاء اختیارات و وظائف گفتیم باید به وجود بیاد که تحت امر ولی امر باشند، اصلا مباشرتا خود ولی امر رو باید اشراف داشته باشه، به اضافه او در سایر نهادها هم این مسئله که قوام الحکم دینی بالولایت دیده بشود، که ولایت جوهره حکومت اسلامی است. یا مثلا فرض فرمید که قاعده دیگری که باز از جمله پیشنهادهای ما باز در خلال قواعد فقهی است، قاعده لابدیت الحفاظ علی الاولویات، این قاعده است. خب این تأثیر بسزایی در الگو پردازی و نهادسازی داره، و اگر بخوام بشموریم مبلغ قابل توجهی از قواعد فقهیه و یا به تعبیر دقیق تر گفتیم قواعد الفقه وجود دارد که در مقام الگو پردازی و نهادسازی باید اینا رو ملحوظ منظور داشت و جایگاه اونها رو، تحقق اونها رو به مثابه چارچوب در نظر گرفت. پس این هم باز یک اصل اصلاد که جهت دیگری که باید برزن میاد مورد توجه قراری که دو مورد دیگرم بگیم بحث رو تمام کنیم، این که به هر حال مسئله ما در الگو پردازی و نهادسازی اجرایی شدن احکام الهی است، تحقق مقاصد شرعی است، و بناست که در قالب الگو پردازی و نهادسازی ما عینیت یافتن مبادی و مسائل و گزارها و آموزه‌های دینی رو به اصطلاح محقق بسازیم. بحث ما و مسئله ما این است که بتونیم به شیوه هایی به با ابزارهایی آلیاتی گزارها و آموزه‌های ابلاغی از سوی حق تعالی و نازل بر انسان به صورت انسانی اینها عملی بشه، محقق بشه در خارج. دنبال سازوکاری، دنبال ابزار آلیاتی. خب حالا اگر عقلا آمدن بعضی ابزارها و آلیات رو حسب تجربه ساختند و پرداختند، مثلا در حوزه قضا امروز ما ببینیم مثلا یه مراحلی مثل بازجویی، بازپرسی مثلا هست. خب این مطلب به این صورت که الان عملی میشه یه تجربه بشری است که آقا تا پرونده بره پیش قاضی قبلش باید یک کارهای انجام بشه. این کارها در مقام تجربه نشون داده کار قضاوت رو آسان میکنه. نمیشه که قاضی بشینه از صفر تا صد اونچه که در جهت قضا و تشخیص مجرم و رفع منازعات و رفع مخاصمات و یا اجرای حدود، استیفای حقوق انجام بشه، این به اصطلاح به چه شیوهی به اصطلاح یه نفره اون قاضی بیشین از صفر تا صد رو انجام بده. بشر آمدی و تقسیم کاری کرده، نوعی نقش نگاری کرده، نوعی نگاشت نهادی انجام داده به تعبیر امروز. و بعضی از این تجربه ارزشمندیان و به قید عدم منافات با موازین شرعی، با احکام و سایر جهات میشه از این نهادها استفاده کرد. لذا داده ها و دستاوردهای بشری و عقلایی و علمی در زمینه هر نظامی از جمله نظام قضایی اسلام باید مرتبط و قرار بگیره. باید ببینیم بعضی نهادهایی که به وجود آمده و اگر ما همونا هم بیاریم اجرا بکنیم و منافاتی هم ندارد با روح دین، منافات نداره با آموزه های دینی و موازین شرعی و جهات دیگه، اون کار میکنیم. پس هر مقام ارگو پردازی و نهاد سازی یه نگاهی هم باید داشته باشیم به تجارب اوغلا، به دستاوردهای علوم مربوط و مرتبط و از جمله همین علم دینی مرتبط به قضا، چون هر نظامی از نظامات اساسی دین به قبلا گفتیم یکی از مؤلفه هاش دانش اون نظام است، دانش مربوط به اون حوزه و ساحت است و این دانش داده هایی دارد، داده هایی رو باید بگیریم و به کار ببندیم. این هم میشه رکن دیگر. عرض کنم که رکن دیگر عنوان آخرین مورد الان عرض کنیم، دهمین عنصر، دهمین چارچوبه و اطار و اصل، ملاحظه واقعیت خارجی است. چون اصلا فلسفه الگوسازی، الگو پردازی و نهادسازی تحقق احکام و حدود الهی در بستر خارج و واقع است، باید در عینیت جامعه اینها پیاده بشه. خب عینیت جامعه گاهی درش خصوصیاتی هست، موانعی وجود داره و جهات مثبت و منفی که تأثیر دارد در کیفیت و میزان و کمیت تحقق احکام شرعی در هر قلمروی از جمله قلمروی قضا. به تعبیر دیگری این بیانی که از امام رضوان الله علیه فرمودند زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره، این در واقع به این معنا نیست که ما در باطن دین در نفس الامر تشریع جزئیات زمانی مکانی تحقق شریعت مثلا لحاظ شده و ذکر شده، نه این نیست، بلکه معنیش این است که چون بناست این احکام پیاده بشود، از جمله البته به این معناست احکام پیاده بشود، خب این پیاده کردن و پیاده شدن آن در خارج و در عرصه‌های مختلف حیات انسان اونجا یه اقتضاعاتی داره و از اونها در نظر گرفت که بتواند احکام عملی شود و در خارج به تواند اجرا بشود. بعضی از احکام بدون منظور داشته اقتضاعات خارج و ظروف زمکانی به تعبیر ما اصلا عملی نمیتونه بشه، نمیتونه در خارج محقق بشه. به نتیجه یکی دیگر از جهات که باید در نظر گرفته شود اقتضاعات ظروف زمکانیه و ضرورات الموجوده حسب الموارد. این هم از وارگه اصل و عنصر دیگر. خب تا اینجا ما ده عنصر رو شمردیم باز هم و همچنان میتوان عناصر دیگر و اصول دیگری را از این دست که نقش آفرینند در الگو پردازی و نهادسازی بیان کرد و برشمرد. با دیگه ممکنه به همین مقداری که تا اینجا عرض شد قناعت کنیم و از این بحث دیگه رد شیم. ولی به هر حال شمارش این 10 مورد نشون داد که ما در مقام الگو پردازی و نهادسازی به چه جنبه‌های مهمی و عمده‌ای باید مورد و توجه بکنیم. یعنی عمده جهات همین 10 تاست و البته عرض کردم بعضی امور دیگه هم نکات دیگه هم هست که میشه اضافه کرد، ولی بیش از این دیگه اینجا معطل نمیشیم و این بحث رو میبندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.